ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می کنیم به شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب ایران، نخستین شب از زمستان 96. آزاده اسدی هستم و شما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه امشب تلاش کردند همراهی می کنم. با خبرها شروع میکنیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با همکارم مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی، به گفته مقام‌های استان کرمان زمین لرزه 5.2 ریشتری که عصر پنجشنبه در نزدیکی کوهبنان در این استان روی داد 42 مصدوم بر جای گذاشت و بنابر گزارش ها تا کنون بیش از 20 پس لرزه در پی داشته است. محمد صابری از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه زلزله 5 مصدوم مستقیم و 37 مصدوم غیر مستقیم داشته است گفت در حال حاضر تنها 1 مصدوم در بیمارستان بستری است و بقیه ترخیص شدند. همچنین مدارس کوهبنان در روزهای یک شنبه تعطیل اعلام شد. پس از زمین لرزه استان کرمانشاه که حدود 40 روز پیش روی داد و 574 کشته بر جای گذاشت، زلزله های دیگری در استانهای کرمان، تهران و البرز روی داده است. در حالی که آتش سوزی در تالاب میغان در استان مرکزی همچنان ادامه دارد، مسئولان زیست محیطی در این استان اعلام کردند دود ناشی از حریق هوای شهر عراق را در وضعیت نامناسب قرار داده است. به گفته سعید بیاتیان معاون شهرداری عراق، به دلیل باتلاقی بودن محوطه تلاش آتش نشانها با مشکل روبرو شده است. از سوی دیگر به گفته رضا میرزایی معاون حفاظت محیط زیست استان مرکزی، میزان مونوکسید کربن در هوای عراق نسبت به روزهای گذشته 3 برابر شده و میزان گوگرد نیز 2 برابر افزایش یافته است. به گفته این مقام زیست محیطی، علت آتش سوزی نمیتواند طبیعی باشد. تالاب میغان یا نمکزار فراهان در 15 کیلومتری شمال شرقی عراق واقع شده است. پلیس تهران از بازداشت 230 دختر و پسر در 2 میهمانی جداگانه در فرمانیه و لواسان خبر داد. ذوالفقار برفر رئیس پلیس موسوم به امنیت پایتخت روز جمعه گفت ماموران در حمله به باقی در لواسان 140 دختر و پسر و در 1 مهمانی در فرمانیه نیز 90 تن دیگر را بازداشت کردند. این مقام امنیتی با اشاره به اینکه افراد حاضر در این 2 مهمانی در حال پایکوبی و مصرف مشروبات الکلی بودند گفت خواننده های این مهمانی ها نیز بازداشت شدند. در خبری دیگر رئیس کلانتری 110 تهران با اعلام بازداشت 2 جوان که در حال ترسیم علائمی بر روی دیوار بودند، اتهام آن دو را تبلیغ گروه‌های شیطان پرستی اعلام کردند. یک مقام قضایی در ایران با رد گزارش‌ها درباره آزادی قریب الوقوع نازنین زاغری گفت دادگاه دوم خانم زاغری هنوز تشکیل نشده است. غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران به خبرگزاری میزان گفت خانم زاغری پرونده دیگری دارد که هنوز دادگاه آن برگزار نشده و حکمی هم صادر نشده است. دستگاه قضایی ایران پیش از این نازنین زاغری را به خاطر آنچه تلاش برای براندازی نرم خواند به 5 سال حبس محکوم کرد، اما ماه گذشته خانم زاغری بار دیگر به دادگاه منتقل شد و قاضی او را به اتهام جدید یعنی تبلیغ علیه نظام متهم کرد. نازنین زاغری از حدود 21 ماه پیش در ایران زندانی است و وزیر خارجه بریتانیا حدود 10 روز پیش در سفر به تهران درباره او با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کرد. و علی اکبر جوانفکر مشاور محمود احمدی نژاد ضمن اعلام محکومیتش به 6 ماه حبس از رئیس قوه قضایی خاص از مقام خود کنارگیری کند. خبر محکومیت علی اکبر جوانفکر را روز جمعه وکیل او مهران عبدالله پور اعلام کرد و به وبسایت موسوم به دولت بهار گفت که بر اساس حکم اولیه موکلش به اتهام توهین به دادستان تهران به 6 ماه حبس و به اتهام نشر عکاسی به پرداخت 4 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.
خیلی متشکرم از شما مهرداد میردامادی. بود خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. دلیل کشیده شدن موضوع حمایت ایران از حوثی‌های یمن به شورای امنیت سازمان ملل.
ایران هم با توجه به قدرتی که در سوریه و نقاط دیگه به دست آورده در عراق، این اواخر به نظر می اومد که سیاست تبلیغاتیشو برده به این طرف که راجع به یمن هم اظهار نظر صریح بکنه.
سفرایی مخالفان و موافقان در شورای امنیت سازمان ملل درباره به رسمیت شناختن تغییر پایتخت اسرائیل.
در این وزن کشی جهانی، چه در شورای امنیت چه در مجمع عمومی، آمریکا در اقلیت محض قرار گرفت در این مسئله.
ارسال لایحه تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی به دولت ایران.
اگر اینها تذکراتی دادن، مواردی رو از نقض حقوق شهروندی مطرح کردن، بعد ضمانت اجراییش چیست؟ در شرایط کنونی در هر حال فکر مثبتیه.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه میزبان رو میشنوید، اگر همچنان همراه ما بمونید. به دنبال حمله موشکی حوثی‌های یمن به عربستان در روز سه‌شنبه، کاخ سفید از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کرده موضوع نقض قطعنامه‌های سازمان ملل از طرف ایران رو بررسی کنه. آمریکا و عربستان ایران رو به ارسال موشک و انواع سلاح به حوثی‌های یمن متهم کردند، اما ایران این اتهامات رو رد کرده. به گفته وزیر خارجه عربستان، حوثی‌ها تاکنون بیش از 80 موشک به سمت عربستان پرتاب کردند. ایران از حوثی‌های شیعه یمن حمایت می‌کنه و عربستان و متحدان عرب اون هم دو سال پیش در حمایت از دولت قانونی یمن حملات هوایی و زمینی خودشون رو به مواضع حوثی‌ها آغاز کردند. از جمشید زند بشنویم.
سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است ایران را به خاطر آنچه که نقض مکرر قطعنامه‌های سازمان ملل خوانده در مقام پاسخگویی قرار دهد. خانم سندرز روز پنجشنبه تأکید کرد که آمریکا ایران را مسئول اصلی حمله موشکی روز سه‌شنبه حوثی‌ها به عربستان می‌داند. هفته گذشته نیز نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، در یک کنفرانس خبری با نشان دادن قطعاتی از یک موشک پرتاب شده به عربستان گفت منشأ موشک‌های پرتاب شده ایران است. عربستان نیز ایران را به ارسال موشک به حوثی‌ها متهم کرده و یکی از دلایل محاصره بنادر یمن را جلوگیری از دسترسی ایران و حوثی‌ها به این بنادر به منظور نقل و انتقال سلاح ذکر کرده است. اما روز گذشته علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل، اعلام کرد که جمهوری اسلامی برای مقابله با داعش و تروریسم به عراق، سوریه و لبنان سلاح داده ولی هیچ موشکی به یمن ارسال نکرده است. در این حال روز جمعه خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مقاله تحلیلی با اشاره به ورود عربستان به صحنه جنگ داخلی یمن نوشت هدف از این حملات اشغال صنعا و از بین بردن انصار الله و به قدرت رساندن دوباره منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی و فراری بود، اما پیشروی کمیته های مردمی و ارتش یمن در عمق خاک عربستان و حمله موشکی به ریاض نشان داد که انصار الله قادر به ایجاد موازنه قدرت است و در صورت تکرار و تشدید حملات هوایی ائتلاف سعودی به صنعا میتواند پایتخت‌های عربستان و امارات را در هم بکوبد. پایان نقل قول. در هفته‌های اخیر نیکی هیلی و دیگر مقامات آمریکایی نقش ایران در جنگ داخلی یمن و پرتاب چندین موشک بالستیک به سوی عربستان را یکی از مهمترین مسائل منطقه عنوان کرده‌اند. اما دلیل این رویکرد واشنگتن چیست و چرا آمریکا تصمیم گرفته جنگ داخلی یمن و نقش ایران در آن را برجسته کند؟ حبیب حسینی فر، تحلیلگر امور منطقه خاورمیانه در برلین.
این اواخر بیش از پیش روی نقش ایران داره تاکید میشه. یه بخشش برمیگرده به اون منسجمتر و فشرده‌تر شده سیاست آمریکا در قبال ایران. در ضمن خب ایران هم با توجه به قدرتی که در سوریه و نقاط دیگه به دست آورده در عراق، این اواخر به نظر می اومد که سیاست تبلیغاتیشو برده به این طرف که راجع به یمن هم بیش از پیش اظهار نظر صریح بکنه. ما می دونیم که فرمانده سپاه گفته که به زودی در یمن پیروزی نزدیکه، یا ما کمک مستشاری می کنیم، چیزی که قبلا به این صورت به صراحت گفته نمی شد. همه این عوامل می ذاریم کنار هم، به نظر می آد که آمریکایی‌ها همونطور که گفته شد در چارچوب سیاست مربوط به ایران و اینی که به هر صورت دنبال اعمال فشارهای شدیدتری هستند برای تغییر رفتار از نظر خودشون، رفتار حکومت ایران، این مسائل موشکی هم بیش از پیش عمده کردن.
در واکنش به اظهارات اخیر مقامات آمریکایی، ایران گفته است اتهام‌های آمریکا در مورد ارسال موشک به حوثی‌های یمن را در سازمان ملل پیگیری خواهد کرد. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، میگوید گرچه پیش از این ارسال اسلحه از ایران به حوثی‌های یمن تایید شده، ولی کارشناسان سازمان ملل هنوز به طور قطع اعلام نکردند که منشأ موشک‌های پرتاب شده به عربستان ایران بوده است.
در یه مورد آمریکایی‌ها حرفشون با واقعیات وفق میده و اون ارسال سلاح به وسیله لنج بوده. در گذشته برای نمونه در سال 2016 و پیش از اون ناوهای آمریکایی، استرالیایی و فرانسوی لنج‌های مختلفی رو که حامل سلاح و تجهیزات بوده بازداشت کردند و سلاح‌ها رو ضبط کردند. تحقیقات سازمان ملل نشون میده که مبدا اون سلاح‌ها به وسیله لنج‌ها از ایران بوده، ولی در مورد موشک هنوز واقعاً تردیدهایی هست. آمریکایی‌ها نشانه‌هایی رو، لاشه موشک رو به نمایش گذاشتن و نشانه‌هایی رو دادن و میگن که این کار ایران هست یا این موشک ساخت ایرانه، در حالی که کارشناسان سازمان ملل این رو تایید نکردن. کنار این باید اضافه بکنم که ایران تأکید کرده و پیشتر هم گفته که مشاورانی رو به یمن فرستاده، یعنی در واقع پرسنل نظامی.
دو روز پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ملک سلمان پادشاه عربستان در گفتگوی تلفنی بر اهمیت پاسخگو کردن ایران در قبال حملات موشکی حوثی‌ها تأکید کردند. سخنان روز پنجشنبه سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید، درباره حملات موشکی به عربستان هم حاکی از آن است که آمریکا در نظر دارد موضوع را به طور جدی در شورای امنیت سازمان ملل دنبال کند. اما هدف آمریکا از طرح این موضوع در سازمان ملل چیست؟ حبیب حسینی فرد.
به نظر میاد خب تو چارچوب اون سیاست آمریکا که مهار ایران و تغییر رفتار حکومت رو در وهله اول دنبال میکنه، میخوان یک اجماع بین المللی گسترده تری شکل بگیره و اگر تحریمی قرار بعدش انجام بشه عمدتاً با حمایت شورای امنیت و تمام قدرت‌های بین‌المللی باشه، یعنی قبل از اینکه اقدام یک جانبه یا صرفاً با برخی از متحدان نزدیکش بخواد آمریکا انجام بده، سعی می‌کنه که در شورای امنیت حمایت وسیع‌تری رو به دست بیاره، اونم با توجه به استنادی که می‌کنه به اون قطعنامه 2231 که بعد از تصویب برجام در سازمان ملل از شورای امنیت به توافق رسیدند و در اونجا خب اشاراتی که هست راجع به برنامه‌های موشکی ایران، مسئله تسلیحاتیش که البته بیشتر به صورت اونطوری که ایران روایت میکنه توصیه است تا اینی که به اصطلاح امر و نهی باشه. به ذریع همه این دلایل به نظر میاد که خب به لحاظ حقوقی آمریکا و شرایط رو مساعد میبینه که به استناد به این قطعنامه و اون مقدمه برجام مسئله رو در شورای امنیت پیش ببره، شاید که اونجا حمایت گسترده‌تری بگیره.
مقامات رسمی ایران تا کنون به اظهارات سخنگوی کاخ سفید مبنی بر نقض قطعنامه‌های سازمان ملل واکنشی نشان ندادند.
جمشید زند به بررسی دلایل کشیده شدن موضوع حمایت ایران از حوثی‌های یمن به شورای امنیت سازمان ملل و پیامدهای آن گزارش می‌داد. اما شما در مورد این موضوع چه فکر می‌کنید؟
با سلام، خواستم در مورد مشاهدات خودم از زلزله اخیر تهران بگم. این چیزی که من خودم دیدم در ساعت 12 شب، واقعا اگر زلزله سهمگین بود امکان کمک رسانی اصلا نبود، یعنی هیچ یگان امدادی، هیچ یگان نمیدونم کمک رسانی نمیتونست بیاد به مردم کمک کنه، چون همه خیابونا قفل بود.
در رابطه با اختلاف بین آقای احمدی نژاد و حکومت جمهوری اسلامی، آیا شما واقعا این اختلاف ها رو باور می کنید؟ اینها یه جور بازی سیاسیه، یه جور بازی سیاسی بین این اشخاص برای اینکه ذخیره های روز مبادای حکومت هستن، یعنی با این در واقع بازی هایی که می کنند یک کورسوهایی از امید رو در بین مردم نگه می دارن برای روز مبادا، که در واقع مردم امید داشته باشن به این اشخاص به عنوان اپوزیسیون.
خواستم عرض بکنم خدمتون که اصلا هر دوی اینها، هر دو جناحشون، همشون اصلا مشکل دارن و من اصلا به شخصه هیچ کدوم اینا رو قبول ندارم. درود بر شما، امیدوارم روزی برسه که ایرانی واقعا ایرانی باشه و سربلند و سرفراز.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام هم میتونید با ما در ارتباط باشید، صداتون رو ضبط کنید و بفرستید تا در همین بخش صدای شما پخش بشه. از طریق @فرداگرام. روسیه، ترکیه و ایران درباره برگزاری کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی در آخرین روزهای ژانویه اوایل بهمن ماه توافق کردند. کرملین از همکاری سه کشور در سوریه قدردانی کرده. همزمان روسیه از آمریکا خواسته هر چه سریعتر خاک سوریه را ترک کنه. واشنگتن گفته برخلاف ادعای مسکو اعلام پیروزی بر داعش زود هنگامه. از آنا رایسکایا بشنویم.
هشتمین دور مذاکرات صلح سوریه در آستانه، پایتخت قزاقستان با توافق درباره اثرگیری این مذاکرات در دو ماه دیگر و برگزاری کنگره گفتگوی ملی در سوچی در ماه آینده پایان یافت. روسیه، ترکیه و ایران به عنوان مبتکر این مذاکرات، هیئت‌های اپوزیسیون و دولتی سوریه و نمایندگان سازمان ملل، آمریکا و اردن به عنوان ناظر در این مذاکرات حضور داشتند. به گفته مخالفان، آنها انتظار داشتند پایان محاصره مناطق تحت کنترلشان، آزادی بازداشت شدگان و بررسی اوضاع در مناطق امن در قوطه شرقی هما و ادلب که در روزهای اخیر عرصه درگیری‌های شدید بودند از جمله مسائل مورد توجه باشد. اما روسیه اعلام کرد مهمترین هدف این دور از مذاکرات توافق نهایی درباره کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی است. تاکنون گروه های اپوزیسیون برها گفتند که مزنونند روسیه در صدد از تلاش های بین المللی در ژنو را به حاشیه رانده، رهبری پیش برد روند حل سیاسی این بحران را بر عهده بگیرد. اما مسکو تاکید دارد کنگره گفتگوی ملی سوریه در راستای اهداف ژنو برگزار می شود. الکساندر لاورینتیف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه و سرپرست هیئت روسی در آستانه، درباره این کنگره گفت:
از این ابتکار یک هدف داریم. طرف روسی نمایندگان مختلف جامعه سوریه را گرد هم می آورد تا آنها بتوانند درباره مسائل مهم سیاسی که در ژنو از توافق پیرامون آنها عاجز مانده‌اند به توافق برسند.
سرگی لاوروف و سرگی شایگو، وزیران خارجه و دفاع روسیه، پنجشنبه طی دیدار با استفن دیمیستور، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، مخالفان سوری را متهم کردند که با ادامه اختلافها و پیش شرط کنارگیری بشار اسد از قدرت، مانع پیشرفت در آخرین دور مذاکرات ژنو بودند. همزمان سخنگوی وزارت خارجه روسیه طی نشست هفتگی مطبوعاتیش گفت مسکو از اظهارات دیمیستور که مسئولیت بی‌ثمر ماندن آخرین دور مذاکرات ژنو را بر دوش دولت سوریه نهاد مایوس شده. سرگی پرخومینکا، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید مسکو در جنگ سوریه وارد مرحله جدید شده.
مشخصا جنگ های از این دست با پیروزی پایان نمی یابد. پایان جنگ سوریه تنها با مصالحه امکان پذیر است. اما می‌بینیم اسد برای مصالحه آمادگی ندارد و روسیه نیز اخیراً تأکید بر مشروعیت اسد را دوچندان کرده، به بمباران مخالفان شدت بخشیده و با ابتکارهای همچون کنگره سوچی در تلاش‌های بین‌المللی در ژنو سنگ‌اندازی می‌کند. این رویکرد مسکو ناشی از تشدید اختلاف‌ها با واشنگتن است. روسیه انتظار نداشت آمریکا به زور نظامی بخواهد منافع خود را در سوریه پیش ببرد، اما تا زمانی که مسکو نتواند برتری خود را ثابت کند، این جنگ پایان نخواهد یافت.
در ادامه تنش میان روسیه و آمریکا در سوریه، وزارت دفاع روسیه همتایان آمریکایی خود را متهم کرد که به دنبال احیای ارتش آزاد سوریه به منظور مبارزه با دولت بشار اسد هستند. در مقابل پنتاگون میگوید جنگنده‌های روسی به حریم پروازی آمریکا در سوریه وارد و یا بیش از اندازه به هواپیماهای آمریکایی در حین پرواز نزدیک شدند. پنجشنبه سخنگوی پنتاگون به CNN گفت که برخی از این موارد عمدی بوده. روسیه با رد این اتهامات تأکید دارد با شکست داعش دلیل برای تداوم حضور نیروهای آمریکایی در سوریه وجود ندارد. این در حالی است که پنجشنبه برت مک‌گورک فرستاده ویژه آمریکا در ائتلاف بین المللی علیه حکومت اسلامی ادعای پیروزی بر داعش و خروج نیروهای روسی از سوریه را زیر سوال برد و گفت
به پیشبرد منافع ملیمان ادامه می دهیم. در سوریه مستقر خواهیم ماند تا مطمئن شویم داعش کاملا شکست خورده و وضعیت این مناطق تثبیت شده. داعش هنوز به طور کامل در سوریه شکست نخورده.
رئیس جمهور روسیه جمعه بار دیگر پیروزی بر داعش در سوریه را از دستاوردهای عملیات نظامی روسیه دانست. همزمان وزیر دفاع روسیه اعلام کرد گروه از نظامیان روس در سوریه مستقر خواهند ماند تا از فرار شبه نظامیان حکومت اسلامی به کشورهای دیگر ممانعت کنند. همان روز سخنگوی کرملین مجدداً تأکید کرد حضور روسیه در سوریه قانونی است، اما حضور نظامیان آمریکایی هیچ توجیه حقوقی ندارد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بله، مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. رهبران فلسطینی گفتند رأی پنجشنبه شب مجمع عمومی سازمان ملل به عدم تغییر وضعیت بیت المقدس یک پیروزی سیاسی برای فلسطینی ها محسوب میشه. اما اسرائیل و آمریکا از مخالفت مجمع عمومی با شناسایی اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل ناراضی هستند. بعد از مخالفت شورای امنیت با تصمیم روز 15 آذر ماه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شناسایی رسمی اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل، این دومین مخالفت در مقیاس بین المللی با این تصمیم هست. از امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
مجمع عمومی سازمان ملل پنجشنبه شب صحنه سفارایی موافقان و مخالفان تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در به رسمیت شناختن بیت المقدس اورشلیم بود به عنوان پایتخت اسرائیل. اکثریت مجمع عمومی رأی دادند که وضع حقوقی بیت المقدس اورشلیم تغییر نکند، یعنی 128 کشور از 193 کشور. 9 کشور هم مخالفت کردند، یعنی آمریکا، اسرائیل، هندوراس، گواتمالا و جزایر مارشال، پلاو، میکرونزی، توگو و ناورو در اقیانوسیه. این وسط 35 کشور رأی ممتنع دادند، مثل آرژانتین، مکزیک، استرالیا، فیلیپین، کانادا، چک و مجارستان. در هفته گذشته هم 15 عضو شورای امنیت 14-1 به تبدیل اورشلیم بیت المقدس به پایتخت اسرائیل رأی ندادند. آن یک استثناء رأی وتوی آمریکا بود. به نظر برخی ناظران مناسبات بین المللی، سازمان ملل هر دوبار شاهد وزن‌کشی بوده است. حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران و پژوهشگر مرکز جهانی مطالعات صلح در دانشگاه تامپره فنلاند ساکن هلسینکی.
ببینید، گو این که در شورای امنیت این بار این مسئله وتو شد، اما این دست کشورهای معترض رو نمیبنده که برای بار دیگر، گام دیگر بردارن و موضوع دوباره ببرن به صحن شورای امنیت سازمان ملل متحد. این امکانش از نظر حقوقی وجود داره. آنچه که مهم هستش در این وزن کشی جهانی، چه در شورای امنیت چه در مجمع عمومی، آمریکا در اقلیت محض قرار گرفت در این مسئله و این برای پرستیژ ایالات متحده بسیار بسیار مخرب و زیانبار به نظر من محسوب می شود.
روز جمعه، روز بعد از رأی‌گیری، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرد دیگر هیچ طرح صلحی را از آمریکا نخواهد پذیرفت. سخنگوی نهاد ریاست جمهوری فلسطین هم بلافاصله بعد از رأی‌گیری پنجشنبه شب قطعنامه را یک پیروزی برای فلسطین نامید. اما یک روز پیش از رأی‌گیری، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت سازمان ملل خانه دروغ است. گفت اورشلیم پایتخت اسرائیل است و موضع دونالد ترامپ و نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل را شجاعانه نامید. نیکی هیلی در سخنرانی پیش از رأی گیری گفت به هر حال آمریکا سفارت خود را به اورشلیم منتقل خواهد کرد. گفت سازمان ملل سالها جای ستیز با اسرائیل شده. کاری از نظر او شرم‌آور که به توصیف او سبب کاهش اعتبار این نهاد شده است. باستاب حرفهای مشابه دونالد ترامپ در پی مخالفت شورای امنیت با تصمیم او درباره آینده اورشلیم بیت المقدس. رأی نه مجمع عمومی سازمان ملل به تصمیم دونالد ترامپ را باید شکستی برای آمریکا دانست یا نه؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی و کارشناس مناسبات بین‌المللی در گلاسکو میگوید نه. اما به گفته او واشنگتن باید این مخالفت را در محاسبات آینده خود در نظر بگیرد.
اما خواسته آقای ترامپ که توصیه میکرد این کار صورت ندن صورت گرفت. این رویداد رو طبیعی است که فلسطینی ها به عنوان یک پیروزی سیاسی معرفی میکنند و برای اسرائیل هر پیروزی برای فلسطینی ها یک شکست سیاسی است. در گذشته هم اسرائیلی ها همیشه مصوبات سازمان ملل رو یا غیرقانونی یا خلاف واقع معرفی میکردن. ولی اون چی که در مجمع عمومی اتفاق افتاد به عنوان واکنش افکار عمومی دنیا باید مورد توجه قرار بگیره و از این لحاظ به نظر من دارای اهمیت فرهنگی، اهمیت سیاسی. طبیعی است که خطوط فاصله بین مدافعین اسرائیل و مخالفین اسرائیل خیلی در این مصوبه قابل خوندن نیست، برای اینکه حتی کشورهای اروپایی هم که با اسرائیلی ها همکاری نزدیک دارن در این رأی گیری به نفع فلسطینی ها و به نفع پیشنهاد رأی دادن. نمیشه این رو به عنوان شکست آمریکا تلقی کرد، ولی تحولی است که به هر حال آمریکا باید در تدوین سیاست های خارجی خودش در منطقه مورد نظر قرار بده.
سفیر آمریکا در سازمان ملل پیش از تصمیم پنجشنبه شب مجمع عمومی گفته بود آمریکا بزرگترین اعطا کننده کمک مالی به سازمان ملل است. به توصیف نیکی هیلی این بی‌احترامی به آمریکا سبب می‌شود واشنگتن پولش را هزینه کارهای مفیدتر کند. If our investment fails, we have an obligation to spend our resources in more productive way. شبیه حرف دونالد ترامپ در روز چهارشنبه که رأی هر کشور علیه آمریکا یعنی محرومیت آن کشور از کمک مالی واشنگتن. هم اسرائیل میگوید اورشلیم همین حالا هم پایتخت این کشور است و هم فلسطین میگوید بیت المقدس پایتخت آینده کشوری است که نامش فلسطین خواهد بود. اما سازمان ملل میگوید وضع اورشلیم بیت المقدس باید سر میز مذاکره میان دو طرف تعیین شود.
امیر مصدق کاتوزیان گزارش میداد در مورد این صحبت رهبران فلسطینی که گفتند رأی پنجشنبه مجمع عمومی سازمان ملل به تغییر نکردن وضعیت بیت المقدس یک پیروزی سیاسی برای فلسطینی ها محسوب میشه.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
مجله شامگاهی رو با یک گزارش ادامه میدیم و بعد از اون برنامه میزبان رو خواهید شنید. لایحه تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی به دولت فرستاده شده. بر اساس پیشنویس این لایحه، نهاد ملی حقوق شهروندی غیر حکومتی و مستقل خواهد بود و اعضای آن نمایندگی هیچ مقام یا نهادی رو نخواهند داشت. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
معاون حقوقی رئیس جمهور ایران میگوید لایحه تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی را به دولت فرستاده است. لیا جنیدی روز جمعه به خبرگزاری ایلنا گفت چهار لایحه مسئولیت مؤسسات عمومی، مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی، لایحه شفافیت اقتصادی و همچنین نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی به دولت فرستاده شده و همگی آنان در دستور کار کمیسیون ها قرار گرفتند. بر اساس ماده 2 پیشنویس این لایحه، نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی از شخصیت حقوقی غیر حکومتی، مستقل، استقلال مالی و اداری برخوردار است و هیچ نهادی حق مداخله در امور آن را ندارد. احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان درباره ترکیب اعضای شورای عالی در لایحه نهاد ملی حقوق بشر می‌گوید
8 نفر از اعضای این شورا توسط نهادهای حکومتی معرفی میشن. هرچند در مواد بعدی اعلام شده که این افراد به صورت شخص وظایفشون رو انجام میدن و در این مسئولیت نماینده اون نهاد دولتی نیستن. 7 نفر از اعضای این شورا هم به نمایندگی از نهادهای غیر دولتی انتخاب میشن. بر اساس ترکیب این شورا 3 نفر به انتخاب سازمانهای غیر دولتی، 2 عضو هیئت علمی با معرفی رئیس جمهور، 2 حقوقدان با معرفی رئیس قوه قضاییه، دو فرد فعال در زمینه حقوق بشر با معرفی رئیس مجلس و رأی مجلس، یک وکیل از طرف اتحادیه وکلای دادگستری، یک نماینده کمیسیون حقوق بشر اسلامی، یک نماینده شورای عالی استانها، یک نماینده انجمنهای علمی کشور و یک نماینده از اتاق اصناف و یک مدیر مسئول یکی از نشریات اعضای 15 نفره شورای عالی حقوق شهروندی است.
بر اساس پیشنویس لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، بخشی از اهداف این نهاد ملی عبارت است از حمایت از حقوق بشر و شهروندی بر اساس اصول قانون اساسی، موازین اسلامی، تعهدات بین‌المللی دولت ایران و همچنین رسیدگی به مکاتبات و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر و شهروندی و همچنین آموزش و ارتقای تعاملات بین‌المللی در زمینه حقوق بشر. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان فعال در زمینه حقوق بشر در پاریس:
وقتی صحبت از حقوق شهروندی یا حقوق بشر میشه، خب مسلم است که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی است که این قانون اساسی مبناش بر برابری حقوق نیست، برابری حقوق بین مسلمان غیر مسلمان، برابری حقوق بین زن و مرد. اول باید دید که مضمون و محتوای این لایحه‌ای که لابد به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و بعد باید از صافی شورای نگهبان عبور کنه و آیا تصویب بشه یا نشه، باید ببینیم که در نهایت ما با چه قانونی سر و کار خواهیم داشت. مسئله دوم این که وقتی صحبت از این نهاد به اصطلاح ناظر میرسه، در حال نهاد یه نهاد دولتیه، برای اینکه هم ایدش از طرف دولت شکل گرفته خواهد شد و هم اینکه کسانی که در این نهاد عضویت خواهند داشت. مثلا گفته میشه سازمان‌های غیر دولتی، باید ببینیم منظور از سازمان‌های غیر دولتی کدوم سازمان هستند. کانون مدافعان حقوق بشر به عنوان سازمان غیر دولتی پذیرفته خواهد شد یا نه؟ انجمن دفاع از زندانیان که امادالدین باقری سال‌ها تأسیسش کرده در اون عضویت خواهند داشت یا نه؟ مسئله سوم این استش که اگر اینها تذکراتی دادن، مواردی رو از نقض حقوق شهروندی مطرح کردند، بعد ضمانت اجرایی چیست؟ در شرایط کنونی در هر حال فکر مثبتیه.
در چند دهه گذشته وضعیت حقوق بشر در ایران با انتقاد نهادهای بین‌المللی روبرو شده است. پس از چند دهه از تأسیس جمهوری اسلامی ایران، معلوم نیست چنین نهاد ملی با سازوکارهایی که در لایحه پیشنهادی در این مورد تعریف شده، آیا میتواند مشکلات بسیار در زمینه حقوق بشر و شهروندی را در جمهوری اسلامی رفع و یا کمتر کند؟ تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
بهترین شکل تضمین حقوق شهروندی به رسمیت شناختن نهادهای مثل کانون مدافعان حقوق بشر یا کانون وکلا و همسالیهم. ولی از اونجایی که در درون حکومت ایران فعلا این راه بسته، این نوع ایده ها بیشتر یک تناب کشی است که این تناب کشی میتواند ایده حقوق شهروندی به عنوان یک مسئله زنده نگه داره. فصل سوم قانون اساسی ایران یه سری حقوقی داره، این حقوق باید نهاداش در جامعه مدنی به وجود بیاد و قوه یه به رسمیت بشناسه. پس این نوع ایده ها بیشتر زنده نگه می‌دارن تا اثر تعیین کننده و اثر حقوق قانونی داشته باشن با توجه به رفتار قوه قضاییه و نهادهای امنیتی ایران. یه موقع شما میگه یک نهادی میرود و نقش کارا پیدا میکنه و وارد میشود و سیستم قضایی ایران رو تعدیل میکنه، یه موقع یه نهادی مطرح میشود و سیستم قضایی ایران رو عصبانی میکند و احکام حتی بدتری میدهد، ولی افکار عمومی جامعه را خودش متاثر میکند و این پرسش به وجود می آورد که چرا وضع این گونه است و چرا حقوق شهروندی نقض می شود. این ایده ها الان برای این است که این تعارض ها رو بیشتر تو جامعه نشان می دهد تا جامعه یه جور فکر بکنه و بحث ها عمیق تر بشود چگونه حقوق شهروندی می تواند در جامعه تضمین بشود.
منشور حقوق شهروندی از وعده های حسن روحانی در اولین دوره ریاست جمهوری او بود که در نهایت این منشور در اواخر دولت اول او منتشر شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نخستین اجلاس ملی گزارش حقوق شهروندی که چند روز پیش در تهران برگزار شد، از همه وزرا، معاونان و مسئولین خواست به مردم گزارش عملکرد یک ساله حقوق شهروندی را ارائه دهند.
از وحیده پروستاد درباره لایحه تشکیل نهادی به نام نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی شنیدید در ایران که این لایحه به دولت فرستاده شده.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا میتونید بخش دیگه از برنامه میزبان رو بشنوید و در این برنامه مثل همیشه تا 25 دقیقه آینده همراه بشید با صادق سبا تهیه کننده این برنامه. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. از جایی که هستید شب آرامی در پیش داشته باشید.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما محمد رضا نیکفر است. آقای نیکفر پژوهشگر فلسفه سیاسی است و چند کتاب به تعداد زیادی مقاله منتشر کرده است که عمدتاً در نقد خشونت دینی یا به گفته او الهیات شکنجه و نقش سیاسی دین است. او همچنین از منتقدان جریان به اصطلاح روشنفکری دینی در ایران است. آقای نیکفر در تهران در رشته مهندسی شیمی تحصیل کرد ولی در آلمان به فلسفه روی آورد و از دانشگاه کلن در رشته فلسفه با تزی درباره اندیشه های مارتین هایدگر فیلسوف آلمانی دکترا گرفت. او فعالیت رسانه‌ای هم دارد و سردبیر زمانه است که در آمستردام مستقر است. او میگوید که از نوجوانی سیاسی بوده و نسبت به مسائل اجتماعی حساس بوده است. آقای نیکفر تاکید ویژه‌ای بر سکولاریسم و جدای دین از امور دولتی دارد. او مقیم کلن است و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای محمد رضا نیکفر، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. لطفاً به من بگید که شما برای مهمانی شام از کدوم پنج نفر میخواین دعوت کنید؟
من در اصل با اجازه شما میخوام 6 نفر دعوت کنم ولی یکیشون غایبه، ولی چون همیشه حضور داره نمیتونم به یادش نباشم. ولی اون 5 نفری که حاضرند کارل مارکس هست، علیرضا محمدی که حتما معرفی خواهم کرد کی هست، ابن خلدون، سعدی و مارتین هایدگر.
شما اون 6 نفر گفتی، بس اون که غایبه چیه ماجراش آقای نیکفر؟
خب اون ماجراش خصوصیه دیگه،
بنابراین هیچ توضیحی نمیدی در این باره؟
توضیح دیگه نمیدم.
خیلی بسیار خوب، حالا من بعداً از شما میپرسم که در مورد این 5 نفری که دعوت کردید برای ما توضیح بدید و اون یه نفری که در غایب و سایه هست و ما اطلاعی در بارش نداریم، ولی میخواستم ببینم حالا شما برای این مهماناتون چه موسیقی میخواییم پخش کنید؟
موسیقی رو انتخاب کردم از دوست عزیزم محسن نامجو. قطعه بسیار زیبایی داره به اسم خوشم ببر که شعری از سعدی رو میخونه. میبرزند ز مشرق شمع فلک زبانه، ای ساقی صبوحی در ده می شبانه.
خب شما محسن نامجو رو کلن به عنوان یه خواننده دوست دارید یا با این ترانه به خصوص که از سعدی خونده رو؟
هم دوست من هست، هم کارش رو دوست دارم، سبکش رو دوست دارم، سنت شکنیش رو، و انسان بسیار با فرهنگی است.
میبر زند ز مشرق شمع فلک زبان، ای ساقیه صبوحی درده می شبان. گر سنگ فت نبارد فرق منش، سپر کن گر تیر تب نآید جان منش نشان.
برمیگردیم حالا آقای نیکفر به مهمانان شما. اول گفتید کارل مارکس.
بله، ولی مقدمت هم میخواستم بگم که من خود آدم خوب خیلی میشناسم. کاش میشد همه رو دعوت میکردیم یک سالن بزرگ، هم ولایتی ها رو، زحمتکشان ده رو که میشناختمشون، کارگرانی رو که با اونان در تهران ارتباط داشتم در زمان روزگار فعالیت مخفی، همکلاسی‌های دبیرستان، همکلاسی‌های پلی‌تکنیک، یاران سیاسی، رفقای از دست رفته و این طرف یک عالم فیلسوف و هنرمند و نویسنده و کاش همه بودند و بچه‌هاشون هم می‌آوردن، شلوغ می‌شد و بازی می‌کردن و اینا. چون نمیشه مجبوریم محدود کنیم. در نتیجه من خب گفتم من 6 نفر رو می‌خوام مهمون کنم، یکی قایبه ولی 5 نفر دیگه در درجه اول کارل مارکس. کارل مارکس جامعه کمالاته، یعنی اندیشه، رویکرد اخلاقی، عدالت جویی و رویکرد انتقادی به مسائل و به عنوان یک منبع ثابت الهام همواره برای من بوده از زمانی که این انسان بزرگ رو شناختم.
خب کارل مارکس نظریاتش رو در مورد اقتصاد و سیاست و فلسفه در قرن 19 نوشته و مانیفست کمونیست تا اونجایی که من میدونم 1848.
بله.
یعنی میشه تقریبا 170 سال پیش. چگونه است که اندیشه های مارکس همچنان برای شما منبع الهام با توجه به تحولاتی که در 2 قرن اخیر در دنیا پیش اومده؟
بله، ولی مهمترین نکته اینه که چنین نخواهد ماند. این پیامی است که من میگیرم از کارل مارکس. کارل مارکس کسی است که اندیشه عصر جدید رو آنچه را که در انقلاب کبیر فرانسه بیان شد این به شکل پیگیر ادامه داد، یعنی ایده های آزادی، برابری و همبستگی، و پرسید که شرط امکان این ایدئال ها چیست و از این نظر ذهنش متوجه مسئله مالکیت شد و پرسش هایی رو برانگیخت که همچنان هستن. یعنی مسئله هایی که مارکس دیده بود، مسئله استثمار، مسئله تبدیل شدن انسان ها به شی، مسئله شیوارگی، از خود بیگانگی، همین مسائل سر جای خودشون هستن و تا زمانی که این مسائل هستند ما ناچار هستیم به کارل مارکس رجوع کنیم، کارش نمیشه کرد. این دوست همیشه با ما خواهد بود.
آقای نیکفرد، بعضی ها میگوین نتیجه افکار مارکس استالینیزمه، اون چیزی که در روسیه پیش اومد. شما پاسختون به این منتقدین چیه؟
خب این بحث خیلی خیلی مفصلیه. من واقعا خیلی با این قضیه درگیر شدم که آیا این گونه هست. مارکس کاپیتال رو، اگر مارکس رو اساس رو کتاب کاپیتال بگیریم، این نقد اقتصاد سیاسیه. مارکس اصلا مارکس سیستم ساز نیست و در نتیجه سیستم ها رو ما نمیتونیم به اون متصل کنیم. ایده اصلی در نقد اقتصاد سیاسی بیان میشه و خب میبایست این ایده همراه میشد با نقد سیستم ها و نقد قدرت. میتونیم بگیم که خب کاش در این مورد بیشتر کار کرده بود، نوشته بود، ولی شما نمیتونید یکی رو مقصر بدونید که در این مورد کم نوشته. اون یک پروژه داشت برای یک عمر، اون هم نقد اقتصاد سیاسی بود که تا حدودی این کار رو تونست به انجام برسونه. بقیه کم و کسری های دیگران بود در ادامه دادن به این جریان که چرا نقد اقتصاد سیاسی با عناصر دیگه از نقد به اندازه کافی همراه نشد.
یکی از انتقادهای رایج دیگه به مارکسیزم و مارکس اینه که توجه به آزادی درش کمتر شده، بیشتر به دادگری و مسائلی از این قبیل تاکید شده نه به آزادی. آیا شما فکر کنید مارکسیزم و یا اندیشه های مارکس سازگاری داره با مفهوم آزادی؟
در قرن 20 در این مورد خیلی بحث شد و کوشش کردند که ادعای این سازگاری رو نشون بدن. یک تز وجود داره که اگر بریم به عمق اون چیزی که اندیشه لیبرالی در مفهوم سیاسی کلامی گفته میشه، یعنی اون چیزی که در انقلاب فرانسه است، مارکس هم همون بنیادها رو داره. ولی مارکس در مورد شرایط تحقق اینا میپرسه، ولی میبایست مارکسیست ها توجه بیشتری به نقد سیستم و نقد قدرت میکردن. در این مورد من مقاله مفصلی در همین سال گذشته نوشتم که این تجربیات رو چگونه جمع‌بند کنیم و عنصر آزادی خواهی رو تقویت کنیم.
عقلم به دو لختی چند اختیار و دانش، عقلم به دو لختی چند اختیار رو دانش، هوشم ببر زمانی تا کی غمه، زمان هوشم ببر زمانی تا کی غمه، زمان
حالا میریم در مورد مهمان دوم شما صحبت میکنیم که فکر میکنم باید یه خود توضیحات بیشتر بدید و اون علیرضا محمدیه. بفرمایید.
بله، علیرضا محمدی یه بچه محل و دوست من در عراق، در موطن منه. علیرضا محمدی رو کشتند در تابستان 67. اون برای من سمبول دوستان از دست رفته است، به ویژه اینکه سمبول دوستان عهد نوجوانی در عراق و این دوستان همه از نظر منش و مردم دوستی و بعضن از نظر درس خوندن و علم و دانش تو اون شهر سرآمد بودند و بعدن همشون یا اعدام شدند یا در به در شدند. در واقع نماینده یه نسل و یک مجموعه خیلی وسیع از دوستان هست، رفقا هست که بر سرشون چند چیزی آمد.
سال 67 که گفتی علیرضا محمدی در ایران اعدام شد، همون موقعی که اون کشتار تابستان معروف 67
بله
که ایشون هم جز اونایی بودن که کشته شد، از کدوم گروه سیاسی بودن اگه میخواین بگید؟
چپ بود ولی دقیقا نمیدونم، چون به هر حال من اون موقع آمده بودم خارج. فقط میدونم که دستگیرش کردن و بعد اعدام کردن.
میریم به مهمان سوم شما، ابن خلدونه که از مفرخان بزرگ دوران اسلامی دیگه.
ابن خلدون مورخ بزرگ قرن 14 میلادی است، مورخ مغربی است، یعنی از این ناحیه شمال آفریقا میاد. مؤلف کتاب بسیار مهمی در تاریخ به اسم کتاب العبر. این کتاب العبر یک مقدمه مشهور داره، مشهور به مقدمه ابن خلدون. یکی از خواندنی ترین کتاب هاست برای فهم تاریخ مشرق زمین، از جمله تاریخ ایران. به هر حال یک پیشرو هست، فکر جامعه شناسی، فکر جامعه شناسی سیاسی، عناصر قوی از مردم شناسی. و ابن خلدون مطالعهش به انسان اجازه میده که ویژگی های شرق رو بهش توجه بکنه و از این نظر همواره مورد رجوع من بوده. و وقتی که آثار دیگران رو میخونم، مثلا کارل مارکس، ماکس وبر و دیگران، همواره در این گفتگوی فکری ابن خلدون رو هم وارد میکنم، چون اون میتونه نکات بسیار جالبی رو مطرح کنه و باید بگه اینطوری نبوده، این فاکتور هم وجود داره و ما این مسائل رو هم در این مناطق داشته ایم.
ابن خلدون نوع تاریخ نگاریش هم فکر میکنی تحول ایجاد کرد، یعنی تاریخ تحلیلی نوشته و نه تاریخ به اصطلاح تقویمی که فقط وقایع رو ذکر بکنه، رفته بله. دنبال ریشه ها به اصطلاح علل و معلول.
بله ریشه های، ولی متاسفانه از این تک ستاره هاست که در آسمان فکری این منطقه ما وجود داشته و ادامه پیدا نکرده اون فکر. ولی دوباره از قرن 19 کشف میشه و لازمه جزء کتاب‌های درسی در همه دانشکده‌های علوم اجتماعی و تاریخی قرار بگیره خوندن این اثر جذاب و خردورزانه.
یکی از کتاب‌های معروف دیگری که در تاریخ نگاری قدیم ایران ازش می‌برن تاریخ بیهقی است. فکر کنید هیچ مقایسه میشه کرد بین ابن خلدون و بیهقی؟
بیهقی نگاهی که داره اون عمق جامعه شناختی ابن خلدون رو نداره. یک مقداری مردم در سایه قرار دارند و اون روابط اجتماعی در سایه قرار دارند. نثر درخشانی داره و نگاه اخلاقی و همگنانه در بیهقی وجود داره که جذابش میکنه، ولی به لحاظ تحلیلی قابل مقایسه نیست با اثر عمیقی به اسم مقدمه.
صوفی یو کنج خلوت سعدی یو طرف صحرا، صوفی یو کنج خلوت سعدی یو طرف صحرا، صاحب بنر نگیرد بردی بنر بهانه، صاحب بنر نگیرد بردی بنر بهانه.
مهمان چهارم شما یکی از قله‌های شعر فارسی سعدی است. شما سعدی رو چرا دوست دارید و چرا از بین شعرهای معروف دیگری که ما داریم سعدی رو انتخاب کردید؟
خب سعدی حکیم شیرین سخنه. من خواندن و نوشتن رو با گلستان آموختم قبل از اینکه مدرسه برم. به نوعی مدیون اون هستم و نمیشه که من وقت نوشتن هم فعلی رو به کار ببرم یا عبارتی و یک دفعه یک عبارتی از سعدی از اون گوشه ذهنم نزنه بیرون. از طرف دیگه سعدی به انسان توجه به ظرایف روابط انسانی رو یاد میده و این نکته رو که جهان انسانی به صورت به اصطلاح گفتگویی برپا میشه، این جهان انسانی و این عنصر گفتگو و این عنصر مراوده، عنصر همزیستی و تساهل، اینها خیلی خیلی قوی هست و این یک مدارایی میده، یک نگاه شوخ طبعانه داره به مسائل. به قول دوست عزیز آقای داریوش عاشوری، این عنصر رندی که در این وجود داره این خیلی جذاب میکنه و به ویژه یک عنصر ضد نگاه جزمی، نگاه دوگماتیک در این هست که انسان رو و همزیستی رو در کانون مسائل قرار میده و در نتیجه خیلی جذابیت داره برای من این انسان بزرگوار.
شما در مورد حکمتش گفتید، با حکمتش مشکل نداری؟ توصیه هایی که مثلا به پادشاهان میکنه که پادشاهان چگونه بر سر کار بمونند؟
برای سعدی خب فرزند زمانه خودش هست، این رو ما میپذیریم. وقتی من این ستایش رو از سعدی میکنم، نه این که این کارهاش رو میپسندم، ولی سعدی رو اگر طی منازل میکرد و از اون دوران میامد دوران ما، به عنوان یک چهره صلح دوست، انسان دوست که دعوت میکرد به گفتگو، ما این رو میشناختیم و یکی از نمادهای مدارا و صلح میشد. این وجه از حکمت اون، وگرنه برخی محدودیت‌های فکری وجود داره که محدودیت‌های زمانه است، نظری که نسبت به زن داره، نظری که نسبت به تربیت داره، یا برخی وقتا جانب قدرتمندان رو میگیره. ولی یک چیز که وجود داره، هیچگاه ستایشگر شمشیر و جنگاوری و ظلم و اینها نیست و همواره از یک موضع مستقل نصیحت میکنه و خیلی شجاع نصیحت میکنه و اصلا حالت در واقع کسی نیست که تعظیم کنه، با غرور و سرافرازی حتی با شاهان صحبت میکنه و کاملا میبینیم که گردن افراشته‌ای داره.
حالا میرسیم به آخرین مهمانتون، مارتین هایدگر، فیلسوف آلمانی، که فکر میکنم شما تز دکتراتون هم در مورد هایدگر نوشتی، درسته؟
بله، من مارتین هایدگر یه مقداری ممکنه به این جمع جور در نیاد. من یک رابطه عجیب غریبی با این فیلسوف دارم، یعنی از یک طرف رابطه انتقادی دارم، از یک طرف رابطه بسیار چیز از او یاد گرفتم. به نوعی چکیده فلسفه اروپایی بود، فلسفه آلمانی بود، بحران قرن بیستم درش منعکس شده بود، جذابیت ویژه‌ای هم داشت، نوع نگاه و شیوه دقیق تحلیل مسائل. چیزی هم که یاد گرفتم ازش، سماجت در پرسش، بپرسیم 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 و سماجت به خرج بدیم و هی کوشش کنیم به عمق بریم.
فکر کنم اون جاهایی که میگید بعضی از جنبه های افکارش شاید نمیپسندید نزدیکیش با فاشیسم بوده؟
دقیقا، یعنی مجموعه عواملی بود که منجر به این نزدیکی شد و اون در واقع نوک کوه یخ.
خب حالا مهمانانتون رو که ما شناختیم، به اینا میخواین شام چی بدید آقای نیکفر؟
خب خیلی سخته این ذائقه های اینا رو کنار هم گذاشت و من واقعا موندم که چه کار کنم. خب شعر سعدی رو که بدون شراب نمیشه شنید، این مشخص، پس میبایست باش. بعد حالا چی بپزم که اینا، و در نتیجه گفتم جلوی مهمونا ترجیح میدم که یک غذای جهانی بذارم و خوشمزه ترین و بهترین غذای جهانی نون و پنیر هست و برای اینکه عنصر ایرانی هم اضافه کنیم، سبزی خوردن باب طبع ایرانی هم میگذارم و فکر میکنم که نان و پنیر و سبزی و شراب رو همه راضی باشن.
بسیار خوب، نوش جان شما و مهمانان شما. حالا میخوام ببینم سر میز شام چه خبره بین این مهمانانتون؟
فکر میکنم بحثی که میتونه درگیره، بحث بر سر زمان تاریخی است و دوره‌بندی تاریخی. مارکس که همواره کنجکاو هست در مورد سرزمین‌های دیگه، تمدن‌های دیگه، از ابن خلدون میپرسه درباره سیکل تاریخ و شیوه که اون تاریخ رو میبینه و دوره بندی میکنه و اینجا پای زمان پیش میاد و پای دوره بندی پیش میاد و مارتین هایدگر هم که میدونیم که وقتی مفهوم زمان رو میشنوه فوراً حساس میشه و میاد در بحث دخالت میکنه. علیرضا جان محمدی هم مایل بحث رو بکشه به دوره کنونی و سعدی شیرین سخن هم هر چی بگید یک حکایتی داره و یک حکمتی میتونه اضافه کنه. آن یار غایب هم اگر بود حتما کنار علیرضا میشست، اما بیشتر گوشش به مارکس بود که ببینه این مارکس چه میکنه. منم خودم مدام کار میکنم که هایدگر دخالت بیشتری کنه در بحث و توجه مارکس رو بر بیانگیزد.
حالا شما نمیخواید به ما بگید این یار غایب کی هست؟
نه دیگه، همیشه هستش دیگه.
بله. بسیار خوب، امیدوارم به مهمانان شما خوش بگذره. آقای محمد رضا نیکفر، وقت ما داره تموم میشه، از شما ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
سپاس فراوان از دعوت شما.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.